بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که عنایاتی که خداوند متعال با عالم دنیا میکنه به واسطه عبادات اولیاءشه، و مهمترین عبادتی که اولیاء خدا انجام میدن بلاهاشونه. خدا اگر با عالم دنیا نظری میکنه به خاطر عبادتهای ما که نیست. ما عباداتمون مگه مثلا چقدر اخلاص توش هست، چقدر توجه توش هست؟ اگه آدم واقعا بخواد نگاه کنه، امام حسین تو دعای عرفه یه تعبیری داره که خدایا اون کسی که خوبیاشم بدیه تا چه برسه به بدیاش. الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساویه مساوی. ما نمازمون مثلا فرض کنید اگر بذارن کنار نماز امیرالمومنین علیه السلام، نماز که جزو خوبیامونه دیگه، اصلا بدیامونو بذارن کنار، نمازمونو بذارن کنار نماز امیرالمومنین، چی توش میمونه دیگه؟ نه اینکه خدا نکرده ناامید هستیم، خدا رو شکر همین هم داریم انجام میدیم، همین هم خیلی ارزشمنده. اما به هر حال این چیزی نیست که خدا عنایاتش رو به واسطه کارهای ما انجام بده. عنایاتش رو خدا به واسطه اون خالص‌ترین عمل تو این عالم انجام میده، یعنی عبادات اولیاش، عبادات معصومین. و مهمترین عبادت معصوم بلاهای اوست. اون وقت تو بین بلاها سنگین‌ترین بلا بلای سید الشهدا است، عاشورا هستش. مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. خدا به واسطه اون بلا و بلاکشی مؤمنانهی که ابو عبدالله کرد، که تو دل بلا نه فقط صبر کرد که شکر کرد، رحمتی نازل میکنه به این عالم که تمام تاریخ رو مورد عنایت قرار بده. که عرض کردیم این منزل اول و مرحله اولی است که با امام حسین آدم بخواد رشد بکنه. یعنی مرحله اول رحمتی است که اون بزرگوار از خداوند متعال نازل کرده با کارش. قدم دوم این سلوک و این رشد با امام حسین کاری است که ما باید بکنیم. و قدم دوم این هستش که ما بلای امام حسین رو ببینیم، بی تفاوت از کنارش رد نشیم، و به اندازه خودمون و در حد ظرفیت خودمون مبتلا به بلای او و دردمند به این درد بشیم، تا آدم بتونه همرنگ او بشه، سنخیت با او پیدا کنه، تا بتونه شبیه او بشه. که اون وقت اگر این چنین شد، به مقدار این که مبتلا به بلای او شده از این رحمتی که ابو عبدالله نازل کرده بهره مند میشه. اینم مرحله دوم و قدم دوم. البته درک عاشورا واقعا کار هر کسی نیست، درک اون بلا واقعا کار هر کسی نیست. ما ها یه چیزی میگیم و یه چیزی میشنویم، چون هم یه مقداری گاهی موقع ها بعضی از روزه ها برای ما ها عادی شده، چون شنیدیم، حتی شاید خیلی هم اون سنگینیش رو حس نکنیم، میگیم و میشنویم دیگه. اما شما اگر یه لحظه توجه بکنید یعنی چی زینب کبرا به اسیری بره. درک بلا، همه بلاهای معصومین و به خصوص عاشورا کار ساده ای نیست. آدم عمق و عظمت او رو درک بکنه. ما یه گوشه هایش رو گرفتیم، چیزی که نقل میکنن از برهان الله بهجت، نقل میکنن از ایشون که فرمود همه این چیزایی که ما از عاشورا شنیدیم، حتی با اون چیزایی که حالا یه مدار مبالغه هایی هم که ممکنه حالا به تعبیر خیلی خودمونی پیازداغی که گاهی موقع ها تو مدعی ها اضافه میشه، شون میفهمون یک صدم اون واقعیت نیست. هنوز یک صدم اون چیزی که واقع بوده هنوز نیست. وقت تازه بعد از این که آدم درک بکنه بلا رو، تحمل بلا هم کار هر کسی نیست. بعضی از اوقات بودی که مثل سلمان و ابوذر تحمل بعضی از بلاهای معصومین رو نداشتن. مثل سلمان و ابوذر بلاهای معصومین خیلی سنگین بوده. 6-7 تا روایت مرحوم شیخ مفید تو کتاب اختصاصش نقل کرده. من رو اون روایات میگم، والله جرأت میخواد این چیزی که الان میخوام خدمتتون عرض کنم رو گفتنش، چون روایت داریم من دارم میگم. داره که اون بلایی که در خونه حضرت امیر به حضرت زهرا، اون قضایای فاطمیه که به وجود اومد، که حضرت زهرا اونچنان مورد اهانت قرار گرفت و به هر حال اون لطماتی که بهش وارد شد و امیرالمومنین علیه السلام شمشیر نکشید و ایستاد و به هر حال نگاه کرد، سلمان و ابوذر کم آوردن. یه اعتراضی تو این تو متن روایت امام صادقه، یه اعتراضی، یه خلجانی تو قلب سلمان به وجود اومد. نعوذ بالله اگر کسی مثلا اون خلجانی که تو، اون خطوری که تو قلب سلمان به وجود اومد رو گمان بکنه که، یعنی مثلا سلمان شکی کرد تو امیرالمومنین، سلمان با عظمت تر از این حرف هست. نه، اون اعتراض مانند و خطوری که در قلب و دل سلمان بود، چون نتونست این بلا رو تحمل بکنه، یکی از زهرا رو بزنن، امیرالمومنین رو تماشا کن، این بود که چطور که حضرت امیر با اینکه اسم اعظم خداست، اگه لب به جنبونه عالم کن فیکون میشه، ایستاده که زهراش رو بزنن و داره تماشا میکن. چرا اینجوری؟ ببینید، اگر این بلا به سر خود سلمان و ابوذر، به سر زن و بچهشون میومد، تحمل میکردن. اما چون به سر عزیزتر از خودشون داره پیش میاد، یعنی حضرت زهرا، نمیتونستن تحمل کنن. بذارید من یه مثال بزنم. گاهی موقع از اونایی که پدر هستن درک میکنن، یا مادر هستن، که این مثالی که میخوام بزنم ببینید چه جوریه. گاهی موقع آدم بلای خودش رو تحمل میکنه، بلای بچه‌ش رو نمیتونه تحمل بکنه، چون بچه‌ش رو عزیزتر از خودش میدونه. یعنی بچه‌ش تو اتاق عمله، داره درد میکشه، میگه خدایا ای کاش این درد رو من میکشیدم. اگه خودش تو اتاق عمل بود الان راحت‌تر بود، استرسش کمتر بود، بهتر میتونست تحمل کنه، تا اینکه بچه‌ش تو اتاق عمله، این بیرونش وایساده، این پدر یا مادر انگار اصلا تحمل نداره. سلمان و ابوذر اگه این بلاهایی در خونه حضرت زهرا به سر زن و بچه خودشون میومد، تحمل میکردن. اما چون به سر کسی داره میاد که عزیزتر از خودشون و زن و بچه‌شونه، به سر حضرت زهرا، اینو نمیتونستن تحمل کنن. لذا یه خلجان و اعتراض مانندی تو قلبشون بود که چرا علی اینجا وایساده. بلاهای اونا تحملش فقط مخصوص خودشونه، فقط مخصوص خودشونه. ولی حالا اگر کسی به اندازه خودش بفهمه عاشورا رو و باز به اندازه خودش تحمل این درد و بلا رو بکنه، خوش به حال اون کسی که سوز داشته باشه، خوش به حال اون کسی که درد داشته باشه، اون وقت چیز گیرش میاد. و همینجا من این تو پرانتز یه چیز کوچولوی عرض بکنم خدمتتون، که الان هم ما یه دردمندی تو این عالم داریم که بلا کشه، نداریم؟ الان هم یه مظلوم غریبی هست تو این عالم که بلا کشه. مگه امام زمانمون الان اینجوری نیست؟ مگه شما تو دعای ندبه نمیخونید عزیزان علی ان ابکیه که و یخزاله کلورا، آقا چقدر بر من سنگینه که من دارم گریه میکنم، مردم شما رو رها کردن. عزیزان علی، این جمله، عزیزان علی ان توهیت بکه دونی البلوا، بر من سختی که بلاها رو سر شما ریخته، نه من، بلاها رو سر شما ریخته، نه من. واقعا الان امام زمانتون تو بلاست، واقعا الان اون بزرگوار تو بلاست. گمان نکنیم که الان مثلا چون زمان غیبته، اعوذ الله، مثلا امام زمان علیه السلام پا رو پا گذاشته و مثلا دورانیست که خب کاری نداره دیگه، زنگ تفریحی هستش که داره، ابداک اینجوری نیست. من یک کوچولوشو عرض بکنم، ما چه میدونیم بلاهای حضرت چیه، ولی یه کوچولوشو که یقین داریم، همه تونم یقین دارید، عرض بکنم که ببینید این بزرگوار بلاش چجوریه. شما نگاه بکنید الان تو این بمبارونهایی که تو فلسطین میشه، چندی پیش تو لبنان میشد، یادتون هستش دیگه. من دیگه عقبتر نمیرم، چون خیلی از دوستان جوان شاید زمان جنگ خودمون یادشون نباشه که اون موشکایی که زده میشد، که مثلا تو شهرهای خودمون از زیر خروارها خاک گاهی موقع ها یه بچه رو میکشن بیرون. من یادم نمیره تو جنگ 33 روزه لبنان ما اون صحنه‌ای که تو تلویزیون نشون دادن که دختر بچه‌ای رو از زیر خاک وقتی کشیدن بیرون، دهنش پر خاک بود چون شکسته بود، زرفته بود، دست و پاش له بود، افتاده بود، باباش تو دستش گرفته بود، این دستش رها بود. بعضی از کسانی که به خصوص مادر بودن و عواطف قوی داشتن، چه بسا شب خوابشون نمی برد وقتی این صحنه رو دیدن. هنوز یادم نمیره تو جنگ 22 روزه غزه بود، همون حوالی بود که وقتی زده بودن، یه دختر بچه تقریباش فکر کنم 11 ساله بود رو نشون میداد که تمام خانوادهش کشته شدن و پیکرهاشون افتاده بود. این طفل معصوم چون همه رو میدید افتادن، این صحنه رو که نشون میداد خودش رو میزد رو خاک، انگار میخواست این هم بمیره، بلند میشد خودش رو میکوبید به خاک، گریه دیگه نداشت. شما نگاه کنید، من و شما یک ظلم رو داریم میبینیم، هزاران ظلم تو این عالم رو نمیبینیم، اما وجود مقدس حجت ابن الحسن با اون دل رؤوف تو طول تاریخ همه ظلم ها رو داره میبینه و خبر داره، اونم با اون دل مهربان. بعضی از مادرها عرض کردم شب خوابشون نبرد وقتی اون صحنه رو دیدن، و حالا شما نگاه کنید این بزرگوار چی میکشه، اما در این حال دستش بسته است. خوش به حال اون کسی که بلای اولیاء خدا رو درک بکنه و به اندازه خودش دردمند باشه به سهم خودش. این رنگ امامش رو داره، این سنخیت با او داره، این سنخیت با او داره و طبیعتاً چیزی گیرش میاد. البته نه اینکه ما بخوایم دردمند بودنمون فقط برای این باشه که چیزی گیرمون بیاد، صرفاً برای معامله و این حرفا نیست، ولی قهرن اینجوری میشه که این وقتی هم رنگ با امامش هست. تو قضیه عاشورا هم همینه. بنابراین دومین قدم از سلوک و رشد با عاشورای ابا عبدالله که میخوایم بالا بریم و رشد بکنیم اینی که مبتلا به بلای او بشیم، که این دردها این درمانه. آدم باید بخواد از خدا. خدا رحمت کنه، یه میرزا ابوالفضلی بود تو قم، شاید 17-18 سال پیش مرحوم شد، از عاشقان امام زمان بود، قهوه خونه داشت تو بازار قم، بهش بگفتن عمو صلواتی، چون ذکرش صلوات بود، خیلی آدم با صفایی بود، عاشق امام زمان علیه السلام بود. ایشون وقتی توی مجلسی احیانا حالا میرفت مهمونی و صله رحم خونه فامیل و کسانش میرفت، اگه میدید که دارن غیبتی میکنن، حرفای احیانا لغوی میزنن، با زبان امر به معروف و نهی از منکر نمیکرد که مثلا نکنید، اینو نگید، اینجوری نمیگفت، همون گوشه‌ای که خودش نشسته بود شروع میکرد یه مناجاتی در وصف امام زمان با خودش خوندن. عشق بود که مثل باران بهار از چشمش بیومد. وقتی این عشق رو میریخ، اونایی که تو جلسه نشسته بودن نگاهشون که به اون میفتن دیدن که خجالت میکشن اون حرفا رو بزنن، اون حرفا رو دیگه ترکش میکردن. یادم اینجوری بود، یه مرتبه بود اومده بود این امامزاده‌ای که نزدیک کاشانه، آقا علی عباس که شاید خیلیاتون رفتید برای زیارتش، اومده بود این امامزاده و به هر حال یه توسلی به امام زمان علیه السلام کرده بود، از حال رفت، دورش رو گرفتن و مثلا یکی گفت آب بیارید به صورتش بزنید، یه چند لحظه گذشت یکی گفت برید طبیب بیارید، این چشمشو باز کرد، گفت نمیخواد برید طبیب بیارید، خود طبیب منو به این روز انداخته، خود طبیب من. یعنی این درد رو باید از خود طبیب خواست، از 100 تا درمان بالاتر. گفت دردم از یار است و درمان نیز هم. این درد رو باید از خودشون خواست. این مرحله دوم که تو زیارت عاشورا شما حمد میکنید، تو سجده زیارت عاشورا میگید الحمدلله علی عظیم رضیتی، خدای شکر که منم غم دارم، خدای شکر که منم مصیبت دارم، بی تفاوت نیستم، و خدا رو تک تک شما که اینجا نشستید شکر بکنید که شما نسبت به عاشورا بی تفاوت نیستید، شما غم دارید، شما سوز دارید، حالا هر کسی به تناسب خودش تو درجه خودش. سومین گام و سومین مرحله از سلوک و رشد با عاشورای امام حسین که در زیارت عاشورا بهش اشاره شده اینه که اگر کسی بلای ابا عبدالله رو دید و دردمند شد به حد خودش و از اون رحمت نازلهی که خدا نازل کرده به واسطه اون بلا استفاده کرد و حسینی شد، سومین گام اینه که کار حسینی بکنه، حالا که سلول سلول وجودش پیوند خورد با ابا عبدالله علیه السلام، حسینی که شدی و جذبه او شما رو گرفت، کار حسینی باید بکنه. کار حسینی چیه؟ موضع‌گیری، تبری و تولی و تبری، لعن و سلام که تو زیارت عاشورا اومده. آدم امکان نداره که حسینی بشه نسبت به ظلم موزه نگیره، نسبت به فرهنگ باطل موزه نداشته باشه، نسبت به جبهه باطل موزه نداشته باشه، بی تفاوت باشه، براش مهم نباشه که چی تو دنیا بگذره، حالا هر کی بخواد هر چی بگه. این معلومه که با امام حسین گره نخورده. اونی که با امام حسین، مگه خود امام حسین بی تفاوت بود نسبت به ظلم؟ اونی که با ابو عبدالله گره میخوره این هستش که به تولی و تبری برسه. سلام و لعن، سلام و لعن زیارت عاشورا صرفا یک لفظ نیست که سلام به تو لعنت به اونا، صرفا این نیست. چرا؟ اون لفظش هم ارزش داره، اما موضع گیریه، یعنی تسلیم یک جبهه بودن با همه لوازمش، با همه خصوصیاتش، و پشت کردن و تبری از یک جبهه دیگر با همه لوازمش، با همه خصوصیاتش، که بال روح دین همینه. در روایات ما هستش که تولی و تبری روح دینه. یک کسی از خراسان پیاده رفت مدینه خدمت امام باقر رسید. این روایت تو اصول کافیه. پیاده، حالا چه مدت طول کشید که این مسیر رو رفت خدا میدونه، نقل نشده تو روایت، فقط داره پیاده رفت مدینه. وقتی رسید خدمت امام باقر علیه السلام، پاش رو در آورد از کفش، از هر چی که بود که تاول زده بود و چاک چاک شده بود، به امام باقر نشون داد که پای من اینجوری شده. بعد گفت آقا چیزی من رو نیاورد از مبدأ مسافرت خودم تا اینجا، این مسافت طولانی من رو چیزی نکشید بیاره پیش شما مگر محبت شما. امام باقر علیه السلام فرمود هل الدین الا الحب، مگه دین چیزی هست جز همین دوستی؟ تو بعضی از روایات یک کلمه رو اضافه داره، هل الدین الا الحب والبغض، مگه دین چیزی هست جز اینکه محبت یک گروه و بغض به یک گروه دیگری؟ اون روایاتی هم که کلمه بغض رو نداره توش هست، چون شما وقتی یه جبهه رو دوست داشته باشی، جبهه مقابلش رو که دیگه نمیتونی دوست داشته باشی، حتما باید بغض داشته باشی. امام باقر فرمود دین چیزی هست جز این. ببینید خوب، عنایت بفرمایید از کلام معصوم سرسری رد نشید. ما تو هیچ روایتی نداریم هل الدین الا الصلات، هل الدین الا الحج. دین حجه، تمام دین نمازه، تمام دین جهاده، اینو نداریم. اما تو روایات متعدد داریم که تمام دین این حب و بغضه، این دوستی با یک جبهه و دشمنی با یک جبهه دیگری است، این سلام و لعنه، این روح دینه. تمام مناسک دین، نماز، روزه، این اعمال دینی که انجام میدید برای اینکه شما رو برسونه به همین تولی. تمام حرام هایی که ترک میکنید برای اینکه شما رو برسونه به تبری. اصلا ببینید، ما یه چیزی رو که تو بین، تو معارف خودمون و تو ذهن خودمون هست، یه مروری بکنیم. ما معمولا تولی و تبری رو جزو فروع دین میدونیم. یعنی اگه به شما بگن اصول دین چیه، بگید خب حاج آقا توحید و نبوت و مثلا امامت و عدل و معاد هستش. فروع دین چیه؟ فروع دین هم مثلا 9-10 چیز هستش، نماز و روزه و این چیزای عملی، نماز و روزه و حج و خمس و زکات و امر معروف و نهی از منکر و تولی و تبری. تولی و تبری رو همسنگ با نماز و روزه و این چیزا قرار میدیم. ولی که شما اگه تو معارف دین ببینید، میبینید که تولی و تبری همسنگ با نماز و روزه نیست، بالاتر از ایناست، روح ایناست. اصلا شما تمام اعمال دینی و دین رو انجام میدید به خاطری که به تولی و تبری برسید. من این رو فقط یه مقدار بازش میکنم که شما بدونید که مقصود چیه. شما نگاه کنید، دین یه سری واجبات، مستحبات و ترک حرام ها و مکروهات. واجبات و مستحبات رو اگه تهش رو بشکافی، تمام واجبات و مستحبات شما رو میرسونه به تولی. روح تمام اینا تولیه. چطور؟ چون شما واجبات رو ببین، نماز، روزه، حج، هر واجبی رو دست روش بگذاری، ظاهر نماز همین است که داری میبینی، دلاراست شدن و یه سری اذکار، اما باطن و روح نماز چیه؟ باطن و روح نماز یه چشم گفتن به خداست، چشم، خدای من تسلیمتم. باطنش اینه دیگه، وقتی شما داری انجام میدی نمازو، یعنی خدای من گردنم از مو باریکتره، تو گفتی اینو انجام بده، من میگم چشم. روزه که میگیرید دارید به خدا میگی چشم، من تسلیمم. حج همین جوره، جهاد همین جوره، همه واجبات همین جوره، مستحبات هم توی فاز دیگر، یعنی که خدایا با اینکه این واجب بر من نیست، اما چون تو اینو دوست داری، چشم، من دارم انجام میدم. تمام واجبات و مستحبات یه چشم گفتن به خداست. به عبارت دیگه تمام واجبات و مستحبات تسلیم ولایت خدا بودنه، تسلیم اون سرپرستی خدا. خدایا ولایت و مدیریت تو این عالم اقتضا میکنه من اینو باید انجام بدم، چشم، تسلیم ولایت تو هستم. از این جهت در روایات ما هست و میدونید که ولایت خدا همون ولایت اهل بیته، سرپرستی خدا همون اهل بیت یه دکانی نزدن کنار دستگاه خدا، همون دستگاه خداست، همون سرپرستیه. لذا در روایات ما هست که امیرالمومنین فرمود من نمازم، انا صلاة المومنین، من نماز مومنینم. یعنی چی؟ یا امیرالمومنین شما چجوری نماز ماها هستی؟ نماز که رکوع و سجود و ذکر و این چیزاست، پس چطور امیرالمومنین من نمازم؟ یعنی این نماز تو رو به ولایت میرسونه. نماز روحش تسلیم ولایت حق شدنه، ولایت رو تو تقویت میکنه. از اون طرف حرام ها رو شما در نظر بگیرید، حرام ها ظاهرش همین است که من و شما داریم ببینیم، دزدی و فحشا و مال مردم خوری و غیبت و تهمت و دروغ، همین حرام ها. اینها باطن و روحشون چیه؟ باطن و روحشون یه چشم گفتن به شیطانه، یه چشم گفتن به شیطان. چون شیطان میخواد من این کارو انجام بدم، من میگم چشم، من اینو انجام میدم، این دروغو میگم، این حرام رو مرتکب میشم. مکروهات هم توی فاز پایین‌تر، چون اونم که خدا دوست نداره مکروهات رو، اونم همینجور. بنابراین کسی که حرام ها رو انجام میده داره از ولایت اهل بیت دور میشه، میره زیر ولایت شیطان. یعنی این که تو دین ما به ما گفتن که حرام رو مرتکب نشید، کسی که حرام رو مرتکب نشه داره تبری پیدا میکنه از شیطان. واجبات، مستحبات، تولی، ترک حرام و مکروه تبری برات بیاره. همین هم هست. و از همینجا این نکته رو دقت بفرمایید، آدم اینو بدونه که اگه یه حرامی مرتکب بشه بفهمه که داره میره زیر بلیت شیطان، داره میره زیر چتر شیطان و تحت ولایت او قرار میگیره. گناهان، خطاها، آلودگی ها آدم رو از امام دور میکنه، از ولایت حق دور میکنه و به سمت ولایت ابلیس میبره. خب حالا شما نگاه کنید، کل دین واجبات، مستحبات، ترک حرام ها، مکروهات. واجبات و مستحبات تهش برمیگرده به تولی، ولایت آدم رو قوی میکنه اگه انجام بده. ترک حرام، ترک مکروه یعنی تبری، یعنی دوری از شیطان و دستگاه شیطان. بنابراین تمام مناسک دین برای اینه. از مهمترین اعمال دینی است عاشورای ابو عبدالله، آدمو باید به اینجا برسونه. اون کسی که نسبت به ظلم زمان خودش بی تفاوت هست، این حسینی هنوز نشده. اون کسی که میگه ما چیکار به دعوا داریم، چیکار به فلسطین داریم، چیکار داریم به لبنان، چیکار داریم به سوریه، چیکار داریم به افغانستان، چیکار داریم به عراق، ما چیکار به اینا داریم؟ سری که درد نمیکنه برای چی دستمال ببندیم؟ کلا خودتو میگی باد نبره. این حرفا رو گاهی موقع میزنن دیگه. عزیزم دین ما به ما اجازه نمیده که کاری نداشته باشیم به اونجاها. اولا حتی اگه اونا ربطی هم با ما نداشتن، صرفا مسلمان بودن یا مظلوم بودن، دین ما به ما اجازه نمیده تو به اونها توجه نداشته باشی. ثانیا اونا خود شما هستن، اونا ایرانن، خط مقدم خود ما هستن. مگه نیستن؟ مگه اگه اینجوری نیست که اگر سوریه، اگر لبنان، اگر فلسطین، به خصوص لبنان، اگر زده بشه و شکسته بشه، قدم بعدیش خود تو هستی؟ اون خط مقدم ماست. ولذا شما الان ببینید اینو، چون مقام معظم رهبری فرمودن، هیچ پروایی هم ما نداریم. الان این موشکایی که از فلسطین داره میره به سمت اسرائیل مال خود ماست، یا علمش و تکنولوژیش مال ماست، یا خود موشکش. آقا فرمودن دیگه، فرمودن با اسرائیل هر کی بجنگی با کمکش میکنیم، هیچ ابایی هم نداریم. درود خدا بر کسی مثل سید حسن نصرالله که تو سخنرانی امروزش دیدید تحقیر کرد اون آدمایی که کاری به این دعوا ندارن، اسم خودشونو مسلمون گذاشتن، به خصوص سران عرب رو، یه عده گوسفند به تعبیر او. درود خدا بر، ببینید حسینی یعنی این، و درود خدا بر رهبر بزرگوارمون و امام راحلمون که این شاگردا رو پروروندن، که با ظلم در افتادن، ذره‌ای هم نمی‌ترسن. این اون روح حسینی و جذبه حسینی که محصول عاشوراست. شیعه تو طول تاریخ با این روحیه زنده بود و نمرد. این همه حکومت‌های باطل که خواستن له کنن شیعه رو نمرد، چون با ظلم جنگید. و آخرین قدم که عرض بکنم بحثم رو تمام بکنم، چهارمین قدمی که آدم تو رشد و سلوک با عاشورای امام حسین برمی‌داره این هست که وقتی که این تولی و تبری رو انجام داد و تو شیعه حداقل این تولی و تبری تو طول تاریخ رشد پیدا کرد، میرسه به معیت با سید الشهدا، معیت با ولی خدا، سرباز درست میشه برای امام زمان که زمینه برای ظهور حاضر میشه، زمینه برای ظهور درست میشه. اینو تو زیارت عاشورا ببینید، اون جمله‌ای که همتون باهاش آشنا هستید اینجوری میگید، میگید و اسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقن البراءت من اعدائکم. میگید از خدایی که منو به تولی و تبری رساند، فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم، که خدا به من هدیه داد معرفت شما اهل بیت و اولیای شما رو، یعنی شما رو دوست دارم، معرفت به شما دارم، تولی به شما دارم، و البراءت من اعدائکم و تبری از دشمن شما دارم. از خدایی که به من تولی و تبری رو داده چی میخوام؟ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، میخوام در معیت شما باشم تو دنیا و آخره، همیشه با شما باشم، که بالاترین مقام در معیت معصوم و سرباز او بوده بودنه. یعنی سیر تولی و تبری شما رو بکشونه به معیت با ولی خدا و سرباز درست کردن برای امام زمان. بدون تردید همینجور هم هست، محصول سار الله بقیت الله، محصول عاشورای امام حسین ظهوره. اگر عاشورای ابا عبدالله نبود، ظهور امام زمان نبود. شب عاشورا خود امام حسین فرمودا، اینو کمتر میگن، روایت امام باقره، امام باقر فرمود من 4 سالم بود که تو کربلا بودم، یکی از اون بچه هایی که تو کربلا بودن امام باقر بود، فرمود من 4 سالم بود که تو کربلا بودم، همه شب عاشورا و جزئیات کربلا رو یادمه. میگه شب عاشورا جدم ابا عبدالله حسین با یارانش صحبت کرد، فرمود یاران من فردا بلای سنگینی است که هممون به شهادت میرسیم، اما این رو بدونید که مهدی ما خواهد آمد و ما بر میگردیم. مسئله رجعت که از اعتقادات ما شیعیان هست، بدونید که مهدی ما خواهد آمد و ما بر میگردیم. یعنی فکر نکنید این خونهایی که اینجا ریخته میشه هدرها، این خونها بار میده، شما دارید بذری میپاشید که برداشتشو او میکنه. و با این دید اگه شما نگاه کنید، عاشورای امام حسین شکست توش بود. بعضی ها خیال کردن امام حسین خب چون کوفه رو نگرفت شکست خود، مگه امام حسین میخواست کوفه رو بگیره؟ مگه امام حسین کوروشه، اسکندره که میخواد فتح آب و خاک بکنه؟ امام حسین خودش میدونست کوفه اون زمان تحمل ولایت اهل بیت رو نداره، اینو میدونست. ابن عباس میدونست، امام حسین نمیدونه؟ ابن عباس مگه به امام حسین نگفتش که آقا نرو به سمت کوفه؟ کوفیا آدمایی هستن که با پدرت که بیعت کردن شکستن، با برادرت حسن که بیعت کردن شکستن، با شما که هنوز بیعت هم نکردن، قطعا وفا نمیکنن. خب ابن عباس اینو میدونست، خود امام حسین اینو نمیدونست که کوفه سال 61 هجری هنوز ظرفیت و قابلیت تحمل حکومت ولایت اهل بیت رو نداره. نشونش هم اینه که بعد از امام حسین که شهید شد نیومدن سراغ امام سجاد، نیومدن دیگه، معلومه که اصلا اینا هنوز زمینه حکومت ولایت برشون آماده نیست. پس امام حسین علیه السلام برای چی بیرفت اونجا؟ امام حسین علیه السلام تو نظرش حکومت اهل بیت بود، دولت اهل بیت بود، اما نه دولت مستعجلی که 4 سبایی تشکیل بشه بعدش از من بره، دولت پایدار اهل بیت، یعنی ظهور، دولتی که دیگه از بین نره. اما خودش میدونست که برای اینکه اون ظهور فراهم بشه باید بذرش الان پاشیده بشه. تا تو طول تاریخ یواش یواش عاطفه ها متوجه عاشورا و اون کاری که امام حسین کرد بشه، دلها به سمت جبهه حق تولی پیدا کنه، از جبهه باطل دشمن اهل بیت تبری پیدا کنه، این تولی و تبری تو طول تاریخ رشد پیدا بکنه، مردم متوجه جبهه حق بشن و طالب بشن و ظهور رخ بده. امام حسین علیه السلام کارش این بود و تو این هدفی که حضرت در نظرش بود 100% پیروز شد. عذر میخوام از همتون همین مقدار. صلوات علیه.